برنامه دانشجو بود که تقدیمتون شد. تبریک عرض میکنم خدمت همه دانشجوهای عزیز این روزها رو و به ویژه فردا رو که به این دوستان و عزیزان به مناسبت شهادت 3 دانشجوی بزرگوار در دانشگاه تهران به این مناسبت روز دانشجو نامگذاری شده. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو معارف. به ساعت 15:30 رسیدیم. در این لحظه زلال تاریخ رو تقدیمتون میکنیم که به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه منابع شیعی میپردازه.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌ها.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، در خدمت شما عزیزان هستیم با زلال تاریخ، برنامه‌ای که به بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه می‌پردازه. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده عرض سلام و وقت بخیر دارم.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که بحث ما در برنامه زلال تاریخ به یکی از مهمترین غزوات رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید با عنوان غزوه احد. درباره مقدمات این غزوه و اینکه در واقع برای گرفتن انتقام شکستی که در بدر خورده بودند مشرکان قریش این غزوه برپا شد و به جنگ مسلمانان آمدند مشرکان قریش و اینکه در ادامه چه اتفاقاتی افتاد، مباحثی رو از زبان آقای دکتر جباری شنیدیم و در برنامه گذشته به این بحث رسیدیم که بعد از پیروزی که مسلمانان در بخش اول جنگ در مرحله اول به دست آورده بودند، به خاطر تخلف گروهی از یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله سرنوشت جنگ دگرگونه شد. با برنامه امروز زلال تاریخ همراه باشید و ادامه مباحث مربوط به غزوه احد رو پی بگیرید. اللهم صل على محمد و آل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. آقای دکتر جباری، در برنامه گذشته این بحث ها مطرح شد که به هر حال در غزوه احد مسلمانان نخست به پیروزی رسیدند، اما میدونیم که یکی از حوادث تلخ در ماجرای احد فرار گروهی از مسلمانان هست. بفرمایید که حوادث چگونه رقم خورد و چطور شد که گروهی از اصحاب با اینکه در آغاز پیروزی به دست آورده بودند فرار کردند و درباره چند و چون این ماجرا توضیح بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های قبل مباحث مربوط به غزوه احد رو مطرح کردی، مقدمات این غزوه رو تا همون برهی که اشاره فرمودید، یعنی لحظه تلخ و سرنوشت ساز فرار مسلمان ها متاسفانه در این غزوه که خب نقطه عطفی است در تلخی، برحال در تلخی حوادث در تاریخ صدر اسلام و البته درس های خودش رو هم داره. اون چه که باعث شد متاسفانه اکثر قریب به اتفاق مسلمان ها، یعنی چند صد نفر مسلمان، حدود 700 نفر مسلمانی که در غزوه احد بودن، اکثریت اونها پا به فرار بگذارن بعد از اون پیروزی اولیه، خب عواملی به صورت ظاهر دخیل هست در این فرار، اما سرجمع این عوامل رو میتوان باز بحث دنیا طلبی و عرض کنم که ضعف ایمان در بسیاری از اونها تلقی کرد و عدم معرفت کافی نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اینکه اگر پیامبر اکرم فرمانی داد باید بر این فرمان ثابت قدم و پایدار بود. پیامبر اکرم با تأکید فرمان داده بود به تیراندازان بر اینکه اون تنگه رو رها نکنن، اما همین که اونها مشاهده کردن پیروزی مسلمان ها رو و اینکه مسلمان ها مشغول جمع غنایم هستند، شروع کردن به تنازع با فرماندهشون عبدالله ابن جبیر.
بله.
و با اینکه عبدالله ابن جبیر تأکید کرد بر اینکه خب پیامبر اکرم اجازه ترک اینجا رو به شما نداده و تأکید فرموده در صورت پیروزی یا شکست در هر دو حال شما از اینجا حرکت نکنید، اما دنیا طلبی و نگاه به غنایم و خوف از اینکه مبادا دیگران غنایم رو ببرن و دست اینها خالی بماند، یا خوف از عرض کنم که غل در پیامبر اکرم و ما کان لنبی ان یغل، زیلون آیه برخی از مفسران گفتن ناظر به همین هست که برخی در احد تصور کردن پیامبر اکرم به امانت و عدالت رفتار نخواهد کرد و غنایم رو به بعضی خواهد داد به بعضی نخواهد داد. آیه در صدد نفی این تصور، صحت این تصور هست در بعضی از مسلمان ها.
بله.
به هر حال دنیا طلبی و اینکه تا چشمشون به غنایم افتاد فراموش کردن سخن پیامبر رو، یا تصور اینکه سخن پیامبر اکرم در اینجور موارد تبعیتش لازم نیست، که البته این تحلیلی است که نیاز به اثبات داره، اینکه واقعا در زمان پیامبر اکرم تصور بوده، تلاش بر این هست که یک چنین تصوری رو القا بکنند، بر اینکه در امور دنیوی تبعیت از پیامبر اکرم لازم نبود و خود اون حضرت چه بسا چنین خطی داده، در حالی که تمام این شواهدی که از قصه احد و امثال اینها به دست میاد این که این حرف غلطه. شاهدش هم همین مسئله است، در اینجا پیامبر اکرم امر میکند که شما تنگر رو رها نکنید و وقتی که اونها رها میکنند مشمول غضب الهی قرار میگیرن، مشمول ملامت پیامبر اکرم قرار میگیرن. پس پیداست در امور دنیوی هم باید از پیامبر اکرم تبعیت کرد و فرمانهای اون حضرت رو اطاعت کرد، نه فقط در امور تعبدی و الهی و وحیانی و اون چه که حتما وحی از ناحیه خداوند براش رسیده در عبادات امثال اینها. به هر حال میشه گفت که اون چه که باعث شد بحث دنیا طلبی بود و ضعف ایمان بود، اون 40 نفر از اون 50 نفر گروه محافظ تنگه و کسانی که مستقر بودن از اون تیراندازان بر روی جبل عینین رها کردن اونجا رو، و خب این عامل این شد که دشمن بتواند به راحتی جبل عینین رو دور بزنه و از اون پشت حمله کنه مسلمان ها و شیرازه سپاه اسلام از هم بپاشه. خب بعد از هم پاشیدن شیرازه سپاه اسلام و اینکه مواجه شدن به یک باره با دشمنی که در مقابل اونها رو به فرار بود و دشمنی که از پشت سر داره به اینها حمله میکنه تا بیان خودشون رو دوباره بیابن و به هر حال صفوفشون منظم بشه، به هر حال دشمن کار خودش رو کرد و تعداد زیادی از مسلمان ها به شهادت رسیدند. این از یک سو.
بله.
و از سوی دیگر گفته شده شایعه پیچید مبنی بر شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، ابن قمی احنامی از مشرکان او حمله ور شد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و مصعب ابن عمیر آمد به دفاع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و او حمله کرد، مصعب رو کشت، اما تصور کرد پیامبر اکرم رو کشته.
بله.
دلیل مسئله این بود که چهره ها پوشیده بود، پیامبر اکرم سر و مبارکشون داخل کلاهخود بود و جز چشمانشون پیدا نبود، ولذا امکان این اشتباه وجود داشت برای دشمن در اینکه تشخیص بده خود پیامبر اکرم شخصش کدام یک از این افراده. و در مواقف بعدی هم باز شواهدی بر این وجود دارد که با اینکه پیامبر اکرم زنده بود اما بعد از عرض کنم که اتمام جنگ ابو سفیان سوال کرد، گفت محمد صلی الله علیه زنده است یا خیر، و در حالی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه ایستاده بود در اونجا همراه پیامبر اکرم و برخی دیگه از مسلمان ها، اینها نشون میده که چهره پیامبر اکرم آشکار نبود بر اونها که بتوانن تشخیص بدن. ولذا ابن قمیه تصور کرد پیامبر رو به شهادت رسونده، از این جهت فریاد زد که من محمد صلی الله علیه رو کشتم، و همین هم از سوی موجب تضعیف به هر حال روحیه مسلمان ها شد و خب پا به فرار گذاشتن به سمت کوه و برای اینکه به هر حال از کوه برای خودشون یک محافظی اخذ بکنن. خب اینها در مجموع موجب به هر حال فروپاشی سپاه اسلام شد، اما
یعنی اون آرایش نظامی و اون نظمی که داشتن کلن از هم پاشید،
از هم پاشید. خب. و حتی گفته شده بعضی از مسلمان ها به اشتباه بعضی دیگر رو کشتن در این دستپاچگی که هنگام حمله شما از پشت براشون پدید آمد. و به هر حال پیامبر که مثلا ولی طبق تصریح قرآن کریم تا دید که مسلمان ها دارن به هر حال پا به فرار میگذارن به سمت قله کوه، فریاد زد، هم در قرآن تصریح شده در سوره مبارکه آل عمران: اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. به یاد بیارید آن لحظه ای رو که شما از کوه بالا می رفتید، پشت سرتون هم نگاه نمی کردید و پیامبر از پشت سر فریاد می زد، شما رو فرا می خواند. هم با توجه به آیه شریفه قرآن و هم به هر حال روایات تاریخی که رسول خدا صلی الله علیه خودش رو معرفی کرد و مسلمان ها رو فرا می خواند که نه من زنده هستم، من اینجا هستم. اما گفته شده با وجود این که رسول خدا این فریاد رو می زد، باز بعضی پا به فرار گذاشتن و رفتن به بالای کوه. عرض کنم که با اون کسی که ثابت قدم موند به اقرار همه مورخان و کسی تردید درش نکرد، امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، کنار رسول خدا ماند و از حضرت دفاع میکرد در اون لحظات سخت و حساسی که به هر حال وجود داشت.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، زلال تاریخ همچنان ادامه خواهد داشت. صلوا على خير الأنام على رسولنا الكرام صلوا على خير الأنام على رسولنا الكرام فهو النبي العالمين صلوا عليه أجمعين فهو النبي العالمين صلوا عليه أجمعين بنور باك إيزدي محمودي هم أحمدي أي خاتم البيغمبران و بنده مستکبران ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران. شنوندگان گرامی، زلال تاریخ رو میشنوید از رادیو معارف. آیه دکتر جباری اشاره فرمودید به اینکه بعد از تخلف تیراندازان تحت امر عبدالله بن جبیر که اومدن غنایم رو جمع بکنند و به هر حال اون گروه تحت امر خالد بن ولید دور زدند کوه عیینه رو و به هر حال ورق برگشت، شایعه شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله هم مزید بر علت شد و باعث شد که مسلمانان شیرازشون اصلا بپاشه و عده‌شون فرار بکنند. این افرادی که فرار کردن آیا در تاریخ نامشون ثبت شده که چه افرادی بودند؟
بله، نامشون اصلا که ثبت شده، بلکه به عکس باید بگیم، یعنی نام کسانی که ماندند رو باید بگیم که در تاریخ ثبت شد، چون عمدتاً فرار کردن، رفتن به سمت کو و هر شبت که اون کسایی که ماندند رو باید بگیم چه کسانی هستن. در اینکه چه کسانی ماندن همراه پیامبر اکرم یک اختلافی در نصوص دیده میشم، طور که اشاره کردم سرجم همه این نصوص این که احدی مطرح نکرده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه جزء فراری ها بوده.
بله.
و معمولا اقرار به این هست که اون کسی که ماند امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. عرض کنم که و این که همراه امیرالمؤمنین سلام الله علیه چه کسانی ماندند، این اختلاف هست در نصوص. می توان گفت که دیدگاه برخی از محققان مثل جناب علامه سید جعفر مرتضی در الصحیح این است که در برخی از فقرات عرض کنم که اون لحظاتی که جنگ مغلوب شد، جز امیرالمؤمنین کسی همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نبود، با توجه به برخی از روایات.
خب اینجا همراه رسول خدا صلی الله علیه کی بود؟ یا این غیر از ممکن دیگرانی بودن فرار نکردن، اما اون لحظه در کنار رسول خدا نبودن. این
بله سخن است که کسانی بودن که یه مقدار بعد از اینکه به هر حال شیراز سپاه از هم پاشید دور شدن از اون بخش مرکزی به هر حال سپاه اسلام، و بعد دوباره پیامبر رو پیدا کردن و برگشتن، که از اینها مثلا میتوان از ابو دجان نام برد.
در اینا جز فراری ها نبودن،
میتوان گفت که بله کسانی نبود که بالای کوه برن و فرار بکنن، بلکه موضعشون رو تغییر دادن و دوباره آمدن پیامبر رو پیدا کردن. یا مثلا سهل بن حنیف ازش نام برده شده، و عرض کنم که برخی دیگر از مسلمان ها به تدریج آمدن ملحق شدن بعد از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه رو یافتن. تلاش شده در متون تاریخی که از بعضی از این فراری ها به عنوان کسانی که همراه پیامبر اکرم بودن نام برده بشه، که نشون میده که اینها به هر حال از روی غرض ورزی و فضیلت تراشی این گونه روایات جعل شده. به عنوان مثال عرض کنم که برخی نقل کردن که از میان مهاجران و انصار 13 نفر همراه پیامبر اکرم ماندن در روز احد، علی علیه السلام، و بعد نام ابوبکر آوردن، نام طلحه آوردن، عبدالرحمن ابن عوف آوردن، سعد ابن ابی وقاص آوردن، گفتن این 5 نفر از مهاجران بودن و باقی از انصار بودن،
مانند ابو دجانه و
امثال
اینا. سهل و اینا، بله.
در حالی که شواهد متعددی هست داله برای این که هم ابوبکر فرار کرد، هم سعد بن ابی وقاص فرار کرد، هم طلحه فرار کرد، و خب البته بعضی از اینها مثل طلحه اینا گفته شده بعد آمدند و کمی دیرتر ملحق شدن به پیامبر بعد از اینکه مدار فروکش کرد اون فضای سخت جنگ. مثلا برای عرض کنم که فرار سعد ابن ابی وقاص، خب شواهد وجود داره برای فرار طلح، شواهد وجود داره. از جمله این شواهد عرض کنم که مثلا روایتی است از ابن عباس که در اون روایت جزء فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه چند چیز رو ذکر میکند، از جمله عدم فرار در به اصطلاح جنگ احد، و به صورت مطلق ذکر میکنه که این فضائل اختصاصی امیرالمؤمنین هست عدم فرار. خب مفهوم این روایت ابن عباس نیست که پس دیگران مشمول به اصطلاح فرار شدند و سعد هم جز اینها طبعا خواهد بود. یا مثلا طلحه به همین ترتیب طبق روایت ابن عباس جز فراریان محسوب میشه. و همینطور از عایشه در روایتی نقل شده که روایت رو بسیاری از علمای اهل سنت نقل کردن، که کان ابو بکر اذا ذکر یوم احد بکا، ابو بکر وقتی که یاد روز احد میفتاد گریه میکرد. ثم قال ذاک کان یوم طلحه، ابو بکر میگه که این روز روز طلحه بود. باز اینم جای سخن دارد که چرا میگه یوم طلحه؟ اگر طلحه از بنو تیم نبود و هم قبیله ای اون نبود، آیا باز این رو ذکر میکرد که بیا طلحه رو؟ و بعد میگه کنت اول من فا یوم احد، من جزو فراریا بودم اما اولین کس دارم که برگشتم. باز در این سخن هست که
اینو اقرار به فرار درش هست،
اقرار به فرار هست، اما در این که اولین کسی بود که برگشت و به پیامبر رسید با روایات دیگر، مثل این که روایتی هست که عبد ابن مالک میگه من اولین کسی بودم که آمدم و پیامبر اکرم رو دیدم، با اینها در تناقض هست.
بله.
بعد میگه فرعیت رجلا یقاتل مع رسول الله صلی الله علیه و آله فقلت کن طلحه حیث فاتن مفاتن یکون رجلا من قومی، اومدم دیدم کسی با پیامبر داره میجنگه، باز مطمئن نیست که طلحه باشه. میگه برگشتم دیدم کسی همراه پیامبر داره میجنگه، گفتم کن طلحه، یک کاش تو طلحه باشی. خب چرا این رو میگه؟ باز ناشی از ارق قومیست دیگه، چون طلحه به هر حال از بنو تیمه. به همین ترتیب
به نظر میرسه که این یک خطای بزرگ بود، یک ننگی بود که به هر حال خیلی سعی میکردن این رو از دامان خودشون پاک بکنن، و این اختلاف و اضطراب گزارش ها شاید ناشی از همین انگیزه باشه دیگه.
به هر حال تلاش بر این بوده که به نحوی تصحیح بشه این چهره و اونچه که بعداً به عنوان ملامت برای بعضی از صحابه مطرح بود.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی با ما همراه باشید و این بحث رو پی بگیرید.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای بر سر صدر گشت راهت، وی منظر عشق پایگاهت، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش، روشن به تو چشم آفرینه.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، در خدمت شما هستیم با ادامه زلاله تاریخ. درباره قضیه احد بحث می‌کردیم و اینکه مسلمانان بعد از پیروزی اولیه دچار یک شبیخون شدن و از پشت سر حمله کردن نیروهای خالد بن ولید و برخی در این صحنه گریختند. درباره فراری‌ها بحث می‌کردیم. آقای دکتر توضیح می‌دادید که اینا چه کسانی بودند و در حال اختلافات مورخان در این باره رو داشتید گوش زد میکردید.
بله. روایت دیگری هست که از اون روایت میتوان استفاده کرد که خلیفه اول و خلیفه دوم، چنان که از روایت دیگری باز خلیفه سوم هم به خوبی استفاده میشه و تردید در ارتباط با خلیفه سوم به خصوص نیست بین مورخان، که صحنه رو ترک کردن و به هر حال بعد از اینکه شیرازه سپاه اسلام از هم پاشید، اینها در صحنه اطراف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضور نداشتن. از این روایت استفاده میشه که در زمان خلافت خلیفه دوم خود او اقرار کرد به این سخن و تفضیل داد فرزندان برخی از صحابه‌ای که اینها همراه پیامبر اکرم ماندند و تخطی نکردند، حتی او اقرار میکرد به تفضیل اونها بر دیگر صحابه. به عنوان مثال در روایت داره وقتی که دیوانها رو در زمان عمر تدوین کردن، عمر به فرزند انس ابن نظر به نام برا ابن انس ابن نظر از بیت المال چیز حدود 4000 درهم پرداخت کرد، در حالی که به برخی از کسانی که طلحه آورداد معرفی کرده بود از بنی تمیم یا بنی تیم، که احتمال هست که یک تصحیفی در اینجا صورت گرفته باشه، چون طلحه بنی تیم بود در این روایت، بعضا بنی تمیم گفته شده. به هر حال کسانی رو طلحه آورد که اسمشون در دیوان ثبت بشه.
درسته.
عمر برای اونها 600 درهم مقرر کرد. وقتی که طلحه اعتراض کرد و پرسید چرا این چنین تفاوتی قائل شدی، گفت من پدر این برا ابن انس بن نظر انس رو دیدم در جنگ احد، در روز احد، که آمد و من و ابو بکر رو مورد ملامت قرار داد هنگامی که دید که ما صحنه رو ترک کردیم و مثلا در بالای کوه نشستیم و شاهد صحنه هستیم.
بله.
با لسان ملامت گفت که مالی اراکما جالسین، چرا نشستید؟ ما گفتیم که خب، گفتن که پیامبر کشته شده. گفت که انکان رسول الله قتل فان الله حی لا یموت، اگر پیامبر کشته شده خداش که زنده است، پاشید برای خدای پیامبر بجنگید. خب با توجه به اقرار خلیفه دوم در زمان خلافتش به خوبی به دست میاد که خود اونها منکر نبودند اینکه در روز احد صحنه رو ترک کردن و به هر حال کنار کشیدن از اطراف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله،
تحت تاثیر شایعه شهادت رسول خدا
گرفتن. حالا به هر دلیلی اینها ثبات نداشتن در اطراف پیامبر اکرم. البته خب بعد از اینکه یه مقدار فضا آرام تر شد و مشرکان به تصور این که پیامبر رو کشتن و دیگه فضا رو ترک کردن، اینها کم کم شنیدن پیامبر اکرم پایین کوه و حضور داره و زنده است، آمدن دو دور پیامبر اکرم جمع شدن. اما به هر حال در اون لحظه بحرانی تعداد زیادی از صحابه،
بله،
اینها متاسفانه به هر حال صحنه رو ترک کردن و به جای اینکه در این لحظه اینها دور پیامبر اکرم جمع شن و حواسشون به پیامبر اکرم باشه و برفرض اگر عرض کنم که پیامبر اکرم به تعبیر انس بن نظر به شهادت برسه، خب دین پیامبر که باقی است، برای دین پیامبر باید بمانند و بجنگند و اون صحنه رو حفظ بکنن. اما این در تاریخ ثبت شده، بحث ترک صحنه توسط تعدادی از صحابه و رفتنشون بالای کوه. و عرض کردم مثلا تصریح قرآن کریمه که میفرماد اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، یاداوری میکنه به مسلمون ها اون صحنه رو و با لسان ملامت یاد میکنه. هرچند از همون آیات سوره آل عمران استفاده میشه که تعدادی از این مسلمون ها که برگشتند و اظهار پشیمانی کردند و عذرخواهی و به هر حال سعی کردند که جبران بکنند، قرآن کریم فرماد که اینها مشمول عفو خداوند متعال قرار گرفتن، در صورتی که اینها مؤمن باشن مسئول عفو خداوند قرار گرفتن، مشمول فضل الهی قرار گرفتن. اما به هر حال این لغزش از صحابه در احد انکار ناپذیر به لحاظ تاریخی.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم آقای دکتر جباری. فرصت برنامه امروز زلال تاریخ به پایان رسید. انشالله در برنامه آینده درباره تبعات جنگ احد و اینکه بعد از فرار اصحاب و ترک صحنه توسط بسیاری از اصحاب چه اتفاقی میفته و ماجرای این جنگ چگونه رقم میخوره، در برنامه آینده سخن خواهیم گفت. از همراهی شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه عزیزان شنونده رو به خداوند مهربان میسپاریم. حق یار و همراهتان.
بدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. بدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بود است و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
علم همه عالم به علی داد پیمبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای مدحت
کن و
کسی را که
بستای کسی را که پیمبر بسود و سنا کرد و بدود همه کار.
بسود و سنا کرد و بدود همه کار.
نیمه شبهای از جنس نور، شرابی زمینای سبز حضور. من و ساقی و ساغری دلپذیر، شرابی پر از ذکر خم قدیر. شرابی که بوی علی میدهد، مرا خلق و خوی علی میدهد. مرا در گلستان دین میبرد، به گلزار عشق و یقین میبرد. به هر بیت شعرم بلا فاصله، بگیرم زلبخند مولا سله. به هر بیت مولا دو بیتم دهد، به هنگام و لنگی کمیتم دهد. به انگشت مشکل گشای علی، گره خوردم بر بلای علی. علی کیست؟ آینه حق نمای، نماینده مهر و قهر خدای. علی کیست؟ پیمان گردان حق، ترازوی اعمال مردان حق. ز صبح ازل تا غروب ابد، قلم بر بلای علی نقش زد. الهی به خون گلوی حسین، به خون خفتگان تبوک و حنین. الهی بر از ماوران احد، که در خون فکندند سرهای خود. به آنان که از چشم تیر و کمان، ندیدند راهی به جز آسمان. مرا سیره ای چون ابوذر بده، زبانی چنان تیغ حیدر بده. که کوشم به ابلاغ حکم خدا، چه باکر سرم گدد از تن جدا.
تا به دامان تو ما دست تبلا زدیم، تا به دامان تو ما دست تبلا زدیم. به تبلای تو بر هر دو جهان پا زدیم. به تولای تو بر هر دو جهان پا زدگی. تا نهادیم به کوی تو سنم روی نیاز، روی نیاز، پشت پا بر حرم.